بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. قبل از آنی که تفسیر بخش هفتم خطبه قراء ادامه بدیم، سؤالی در یه نامه نوشتن، جواب این سوال رو عرض کنم. سوال درباره یکی از فقرات همین دعاهایی است که بعد از نماز در ماه رمضان خونده میشه. عرض میکنیم: اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک. خدایا بدی حال ما رو به خوبی حال خودت تغییر بده. منظور چه بدی و خوبی است و این چه مقایسه است که بین بدی حال ما و خوبی حال خداوند میشه؟ در اینجا اول باید عرض کنم این دعاهایی که در ماه رمضان و غیر ماه رمضان خونده می شود، در واقع اینا همش درس تربیت انسانه. در همین دعا 14 تا جمله است: اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان. 14 تا است. درست ما دعا میکنیم، از خدا حل مشکلات مردم رو میخواهیم، ولی در واقع اشاره به این است که ای انسان بدان در این محیط تو گرسنگانی هستن، برهنگانی هستن، فقیرانی هستن، بدهکارانی هستن، بیمارانی هستن، اسیرانی هستن. همونطور که از خدا میخواهی حل مشکل اونها بکند، تو هم اگر میتوانی گامی در این راه برداری، بردار. وقتی انسان این 14 جمله رو میگه، به 14 مشکل از مشکلات جامعه اسلامی اشاره میکنه. لابد در برابر این 14 مشکل باید احساس مسئولیت کند. وقتی میگه اللهم اغن کل فقیر، لابد معنیش این است فقیرانی هستن، تو هم در مقابل اونها مسئولی. اشبع کل جائع، گرسنگانی هستن، در مقابل گرسنگان مسئولیت داری. و چقدر این دعاها آموزنده است و چقدر اگر دربارش فکر کنیم برای تربیت ما مؤثره. همه اسباب تربیت رو این پیشوایان بزرگ دین برای ما فراهم کردن. اگر کوتاهی باشه از ناحیه ماست. و اما یکی از اون 14 جمله همینه: اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک. تفسیر معنی این جمله یک مطلبه، و آن این است که خداوند کمال مطلقه، تمام نیکی ها در وجود خداوند جمعه، منبع تمام برکات، خیرات، نیکی ها، زیبایی ها، همه چیز ذات پاک خداونده. منم اگر سوء حالی پیدا می کنم، یعنی ناراحتی و بدحالی پیدا می کنم، لابد کمبودی پیدا کردم، کمبود سلامت، کمبود مال و ثروت، کمبود امنیت، کمبودی پیدا کردم، اسم این گذاشتم سوء حال، بدی حال. در اینجا از اون خدای کمال مطلق است میخواهیم خدایا به اون حسن حالت، به اون کمال مطلقت، به اون ذات فیاض علل اطلاقت تو را میخوانیم که این کمبودهای ما را برطرف بفرمایی. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، کمبود مرا با اون کمال مطلقت جبران کن و مرا از اون مشکلی که دارم و سوء حالی که دارم رهایی ببخش. این تفسیری بود که برای این یک جمله لازم بود عرض کنم. و اما در دنبال بخش هفتم خطبه قرا، امام علیه السلام اشاره به اون لحظات آخر عمر میکنه و جهان قبر و برزخ، عالمی که بالاخره همه در پیش داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه خودمونو به فراموشی بزنیم چه نزنیم، لحظه پایان عمر برای همه هست، عالم برزخ و قبر هم برای همه هست. امام یه اشارات تکندهندهی به این عوالم میکنه که وقتی انسان یه مقدار در بارش فکر میکنه واقعا تکان میخوره، واقعا بیدارگره. قبل از آنی که جمله های امام امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطابق این خطبه شرح دهم که برای عوالم بعد از مرگ 14-12 مرحله ذکر می فرماید، یه مقدمه کوتاهی باید عرض کنم. این مقدمه را با دقت بشنوید. انسان یه موجود عجیبیه، در واقع قوی ترین موجوده و از یه نظر هم ضعیف ترین موجوداته. جمع شده از بین عنوان قوی ترین و ضعیف ترین در یک موجود، اما قوی است و بسیار قوی است. برای همین که می‌بینیم تمام زمین و آسمان و جولانگاه خودش قرار داده، در اعماق دریاها فرو می‌رود، بر فراز آسمان‌ها صعود می‌کند، در کرات دیگر پیاده می‌شود، اختراعاتی کرده است که جهان رو تغییر داده. اینها همه نشانه‌های قوت است. بعضی از این هواپیماها به قدری بزرگ است و جمعیت میگیره یه شهرک کوچک و با خودش با تمام ابزار میبره بالا، در اون وسط زمین آسمان فکر میکنه انسان یه سالون با این عظمت، با این همه جمعیت، با این همه بار میان زمین آسمان چه رقم خودش حفظ میکنه و چه رقم به مقصد میرسه. راههایی که ماها سالها طول میکشید اون راه ها رو طی کنن، با یک مدت بسیار کوتاه راه ها رو طی میکنه. گاه انسان نگاه به این وسائل ارتباط جمعی میکنه که اصلا سابقا در خواب دیده نمیشد. یه حادثه در یه گوشه دنیا واقع میشه، این حادثه رو به وسیله ماهواره ها میفرستن روی این فضا، تمام دنیا در همون لحظه‌ای که حادثه هست میتوانن اونو ببینن. تمام مردم دنیا حادثه یه مسابقه، یه صحنه دیگر اینو در یه لحظه همه در همون موقعی که واقع میشه ببینن. سابقا کسی در خواب نمیدید اینو. در گذشته یه نامه کسی مینوشت و این نامه رو بنا بود بردارن ببرن یه محل دور دستی، گاهی چندین ماه طول می کشید تا نامه برسه به مقصد با اون وسائل کندرو قدیم. حالا با این ابزاری که هست در چند ثانیه، دقیقا چند ثانیه، نامه از این طرف دنیا منتقل میشه به اون طرف دنیا، چند ثانیه بعد هم جوابش بر میگرده. اینا همه نشانه قدرتی است که خداوند به این بشر داده، استعدادی است که ذات پاک پروردگار به این انسانها داده. بسیار موجودی نیرومند، موجودی قوی، همه موجودات زمین رو مسخر فرمان خودش کرده. جنگل‌ها، آب‌ها، بیابون‌ها، دریاها، حیوانات، گیاهان، همه سر بر فرمان این انسان گذاشتن. بنابراین موجودی است بسیار قوی و بسیار نیرومند. اما از یه نظرم موجود بسیار بسیار ضعیفی است و از خیلی از موجودات ضعیفتر و ناتوانتر. از جمله بیماری هایی که تمام دانشمندان در مقابل آن لااقل تا حالا عاجز مونده اند، بیماری سرطان. این بیماری سرطان چیه که این انسان نیرومند رو به زانو در میاره؟ شاید هر سال میلیاردها ثروت صرف تحقیقات درباره مطالعه عوامل پیدایش سرطان و درمان سرطان در دنیا میشه، در شرق و غرب دنیا مرتب مشغول مطالعه، هنوز هم نتوانستن جواب درستی برای این سوال پیدا کنن که درمان این بیماری چیست. جهان انسانیت رو ناتوان کرده. در کشورهای صنعتی مخصوصا سرطان عامل اصلی مرگ و میر هاست و همچنین بیماری های قلبی. در واقع این بیماری از کجاست؟ دانشمندان میگن یه سلول بدن انسان یاغی میشه. سلول واحد بسیار بسیار کوچک بدنه، مثل آجرهایی که یه ساختمان از اون تشکیل شده، منتها این به قدر کوچکه که باید زیر ذره بین دیده بشه. اینها معمولا یه رشد و نمو منظمی دارن، تحت برنامه است. انسان لاغر میشه، دو مرتبه برمیگرده به حال اول، رشد و نموی داره این سلول ها. عده از سلول ها نابود میشن، عده دیگر جانشین اونها میشن، رشد و نمو دائما هست. اما گاهی یه دونه از اینها، فقط یه دونه که با چشم دیده نمیشه، یاغی میشه. یعنی چه؟ یعنی کنترل رشد نمو از دست داده میشود، شروع میکنه به نمو کردن. یکی دوتا میشه، دوتا چهار تا، هشت تا، 16 تا، 32 تا، 64 تا، تصاعدی پیش میره. در یه مدت کوتاه تبدیل به یک تومور میشه، یه قده، و این قده شروع به پیش روی میکنه و هر کجای بدن برسه اونجا رو از کار میاندازه. به قلب برسه، قلب از کار میاندازه. به دستگاه تنفس برسه، دستگاه تنفس از کار میاندازه. به حنجره برسه، حنجره رو از کار میاندازه. یه دونه سلول ذره‌بینی یاغی میشه. تمام دانشمندان دنیا و مخترعان و مکتشفان دست به دست هم دادن که این سلول یاغی رو سر جای خودش بنشونن، نتوانستن. چقدر انسان ضعیف و ناتوانه. بسیاری از حیواناتن وقتی از تخم بیرون میان یا از مادر متولد میشن تا متولد شدن راه میفتن، غذای خودشون رو تأمین میکنن. این بچه انسانی که وقتی از مادر متولد میشه اگر مراقبتش نکنن تا ماها نابود میشه، از بین میرود، ضعیفه، آسیب پذیره. این سکته قلبی و مغزی که بیشترین آمار تلفات رو در کنار سرطان ها داره چیه؟ یکی از این رگ های باری که قلب یا مغز بسته میشه. همین یه رگ باریک که بسته شد که به اندازه چشمه یه سوزنه، خون به قلب نمیرسه، قلب از کار میفته، نصفش از کار میفته، سکته ناقص کرده، تمام از کار میفته، سکته کامل کرده. یه گوشه از مغز یکی از این رگها از کار میفته، همون بخش از مغز از کار میفته و ساختمان مغز عجیبیه، عجیبه، فرمانده کل بدنه. اون بخشی که از کار افتاده فرمانده کدام بخش از بدنه؟ همون بخش از کار خواهد افتاد. فرمانده دست، پای، چشم، گوش، زبان، هر بخشی باشه از کار میفته. انسان یه همچین موجود ضعیف و ناتوانیه. چقدر جالب میگوید مولای ما، آقای ما، مولا الموحدین، امام امیر المؤمنین علیه السلام، در اون شعری که منصوب به ان حضرت جمله ای داره، در یکی از کلمات قصارم جمله ای داره که اون یکی قوتش و این یکی ضعف انسان را ظاهر میکنه. در اون شعر منصوب به حضرت میفرماید اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم اکبرو. آیا تصور میکنی تو یه موجود صغیر و کوچکی هستی؟ عالم کبیر، مجموعه جهان آفرینش در تو خلاصه شده. ای انسان، تو یه عصاره ای هستی، خلاصه ای هستی از مجموع این عالم کبیر. بنابراین این انسان در عظمت برابری میکنه با کل جهان هستی، این قدرتش. اما در مقام ضعف جمله ای دارد در ضمن کلمات قصارش، کلمه 419 به 5 تا از صفات انسان اشاره میکنه. مسکین ابن آدم، بیچاره، ضعیف، ناتوان، این فرزندان آدم هم. مکتوم العجل، اولین ناتوانیش این است که مکتوم العجله، یعنی پایان عمرش ناپیداست، نمیتونه برنامه ریزی برای فردا و پس فردا کنه. فردایی برای من هست یا نیست معلوم نیست، ماه آینده هست یا نیست معلوم نیست. مکتوم العجل. دوم مکنون العلل، علتهای وجودش پنهانه. گاهی می شود یه بیماری بعد از 6 سال ظاهر میشه، یعنی از 6 سال قبل علت در درون وجود انسان بوده، بعد از 6 سال خودشو نشان میده. مکنون العلل، علل وجودی او ناپیداست، که یکی از تفسیرهای مکنون العلل اینه که عرض میکنه. تفسیرهای دیگری هم داره. محفوظ العمل، که از مشکلات این انسان این است که اعمالش تمام ثبت میشه، حتی گردش چشم ها، گردش زبان ها، نیت هایی که در درون دل و جان انسان ظاهر می شود، همه اینها محفوظ. محفوظ. تعلمه البقه، یه پشه اونو ناراحت می کنه. همین انسان مخترع، مکتشف، قوی پیکر، بسیار با قدرت، تعلمه البقه، یه پشه او رو ناراحت میکن. غیر از ناراحت، پشه‌ای هستن که وقتی بزنن انسانو، یا مگس هایی هستن بزنن، کشنده هستن. بعضیاش خواب‌آور، انسان روی خواب میفته، تون خواب هم ممکنه بمیره. بعضیاش بیماری مالاریا میاره. با یه پشه، با یه مگس بیچاره میشه این انسان. و تقتله شرقه، پنجمین ضعف و ناتوانیش این است که یک جرعه آب گلوگیرش بشه خفش میکنه. در این گلوی انسان یه دستگاه بسیار عجیبی خداوند به ودیعت گذارده، زبان کوچکیست که این در حال رفت و آمد و بازی کردن. هنگامی که نفس انسان میکشه، این روی دستگاه مری مجرای معده افتاده. موقعی که میخواهد غذا بخورد، این میاد دستگاه تنفس رو میبنده، راه غذا رو باز میکنه. این دو راه در کنار همه یه ذره کم و زیاد بشه کشنده است. یعنی اگر دیر از جا حرکت بکنی، دستگاه تنفس بسته نشه، این آب که انسان میخوره یه جرعش بره توی ریه انسان، اینقدر صرفه میکنه تا بمیره. گاهی یه دهم قطره میپره، انسان چه عادتی پیدا میکنه، دوا صرفه بیاد بیرون. بسیار شدن کسانی که بی احتیاطی کردن، یه قرصی گذاشتن برای خوردن، فشار دادن، به جای اینکه برود در دستگاه قضا و مری، رفته از توی دستگاه ریه، همون کشته، راه علاجی هم نداری. تقبله و شرق، اصلا مرز میان مرگ و حیات در این حنجره و گلوی انسان، سر دوراهی مرگ و حیات. شب و روز هم ما بهش کار داریم میکنیم. یا آقای محترمی بود خدا در این روز رضوانشو شامل حال اون مده بزرگ بکند، در این اواخر عمر این زبان کوچک قدرتش از دست داده بود. بدانید به چه روزی افتاده بود، برای خوردن یه ذره آب، برای خوردن یه ذره غذا، به چه حالی می افتاد. تقتله و شرقه، آب گلوشو می گیره خفش می، یه لقمه غذا گلوشو میگیره خفش میکنه. پس این انسان موجودیست بسیار قوی و نیرومند، در عین حال بسیار ضعیف و ناتوان. مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در این بخشی از سخنانشون که موضوع بحث امروز ماست، اشاره به ضعف و ناتوانی های انسان میکنه که در آخر عمر نمایان تر میشه. این ضعف و ناتوانی در آخر عمر نمایان تر و آشکار تر میشه. میفرماید و تلفت الاستغاثه به نصرت الحفدت والاقرباء والعزت والقرناء، کتف به ما قبل، یعنی این انسان توجه پیدا میکنه، تلفت به معنی توجهه، توجه پیدا میکنه به اینکه استعانت، استغاثه، طلب یاری برای نصرت، دست دراز کنه از دیگران یاری به طلبت. از کیا؟ از حفده. حفده جمع حفیده، برای حفید در لغت سه معنی ذکر کردن. یکی از معانی حفید نوه انسانی، فرزندزاده رو حفید در لغت عرب میگن. یه معنی دیگر حفید داماده، به دامادها حفید میگن. و یه معنی دیگر هم به معنی دوستان و اطرافیان و خدمه و کمککاران. حفید بر سه معنی در لغت ذکر شده. در این موقعی که انسان اواخر عمرش فرا میرسه، ناتوان در میان بستر بیماری افتاده، نیروها تحلیل رفته، دست استغاثه دراز به سوی اطرافیان میکنه، دوستان، خدمتگزاران، اقربا، بستگان، اعزه، عزیزان، قرنا، همنشینان، گاهی دستش رو هم نمیتونه تکان بده، با حرکات چشم از اونها استمداد می جوید و کمک می طلبد. فهل دفعت الاقارب او نفعت النواهب؟ مولا در جواب این سؤال می فرماید آیا بستگان می توانند مشکل این شخصی که مسافر عالم بقا شده است حل کنند؟ نه. او نفعت نواهب، نواهب جمع ناهبه، ناهب به معنی ناله کننده است. آیا این ناله و فریادهایی که عزیزان اطراف او سر می دهند نفعی به حال او داره؟ نه، نه ناله ناله کنندگان، نه کمک کمککاران، هیچ کدام نمی تواند مشکلی را حل کنه. یک روز به دنیا آمده و بالاخره یک روز هم باید از این دنیا برود، چه بخواهد چه نخواهد. بعد در اینجا 12 مرحله رو که عرض کردم ذکر میکنه که اینا مراحل عالم قبر و برزخه. میفرماند این در حالی است که قد غود رفی محلت اموات رهینا. غود ره به معنی ترکه است، یعنی ترک شدی، رها شدی. این آقایی که در میان جمعیت بود و این همه محترم و اطرافش رو گرفته بودن، همین که روح از بدن جدا شد میبرنش در یه جا که نامش قبرستان است و منطقه ایست فراموش شده، در همونجا به گروگان میسپارنشو بر میگردن، رها میکنن او را در محله اموات به صورت یک گروگان. دوم میفرماید و فی زیق المزجع وحیدا، در یک قبر تنگ و باریک تک و تنها اونا رها میکنند. میان پسران برادران دوربر میگیرند، بذارید ما باشیم کنار این، اینا دیگه فایده ندارد، مسئله از این حرف ها گذشته، تک و تنها اونجا میذارنش و بر میگردن. قد حتکت الحوام جلته، مرحله سوم در اون زیر خاک بعضی از این حشرات حمله ور به این جسم می شوند. می فرماید پوستش رو یواش یواش پاره می کند. قد حتکت الحوام جلته. مرحله چهارم و ابلت نواهک جدته، یعنی اون عواملی که باعث پوسیدگی می شود، جده یعنی هستی، هستی او را از بین می برن. نواهک اون عوامل کهنه کننده، اون عوامل کهنه کننده این رو می پوسانه. و عفت العواصف و آثاره، یواش یواش تندبادها هم میوزد، توفانها میاد، خاک میاد روی قبرش میریزه، یواش یواش قبر هم میپوشانه. ششم و محل حدثان معالمه، حدثان یعنی شب و روز، دو امر حادثه پشت سر هم میاد، آمد و رفت شب و روز، آثار اون رو هم نابود میکنه، قبر یواش یواش ویران میشه، سنگ میپوسه، آثار قبر هم به کلی از دست میرود. هفتم و صارت الاجساد و شهبتن بعد بزدتها و العظام نخرتن بعد قوتها. این اجساد بدنهایی که تراوت داشت زیبا بود، تمام اینها تراوتشون از دست میدن، پژمرده میشوند، استخوانهای محکم قوی میپوسه، تبدیل به خاک میشه. همین ورزشکاری که نگاه میکنی 100 کیلو 150 کیلو 200 کیلو رو استخوانش قوت داره روی دست بدن کنه، بالاخره امروز نفر دا 10 سال 50 سال 100 سال دیگه استخوانهای پوسیده زیر خاک دست بهش بزنی متلاشی میشه. همین استخوان نیرومندی که اینقدر قدرت داشت، والارواحو مرتهنتن به سقل اعبایها، نهم این است که روح انسان در عالم برزخ در گلو مسئولیت هاشه. سقل سنگینی، اعبا مسئولیت ها، یعنی در اونجا در گلو مسئولیت هاییست که داره. موقنتن به غیب انبایها، دهم این است که این روح انسان در اون عالم برزخ پرده ها از مقابل چشمش کنار میره و یقین پیدا میکند به اون خبرهای پنهانی. تا در این دنیاست پرده ها نمیذارد حوادث عالم غیب رو ببینه، از این دنیا که میرود این حجاب چهره جان که این قبار تن است کنار می رود، انسان حوادث پشت پرده غیب رو می بینه، بهش را می بیند، دوزخ را می بیند، عقاب رو می بینه، ثواب رو می بینه، فرشتگان رو می بینه، اعمالش رو می بینه، تجسم اعمال رو متوجه می شود، خیلی از مسائلی که از انسان پنهانه می بینه. و این ملاحظه عالم غیب باعث وحشت و استراب فوق العاده او بعد از مردن میشه. و اما 11 و 12 که از مشکلات بزرگ انسانه، یکیش این است که لا تستزاد من صالح عملها، یعنی اعمال صالحی که کرده نگاه میکنه میبینه ستون حسنات خالیه، سیئات زیاده، آرزو میکنی حسنه بر این حسنات بیفزاید، اما پرونده بسته شده دیگه قابل بازگشت نیست. رب ارجعونی این یه دعای دور از اجابته، خدای منو برگردون. من از شما سوال میکنم میوهی که از درخت افتاد پایین دیگه رشد و نمو میتونه بکنه؟ نه. حالا هرچی به باغبان بگه منو به درخت بچسبون، میوه که از درخت جدا شد که دیگه به درخت نمیچسبه. بچه‌ای که از مادر متولد شد، سبک، سنگین، کوچک، بزرگ متولد شده، اگر از مادر تقاضا کنی من برگردم به عالم جنین قوی‌تر بشم، کامل‌تر بشم، متولد بشم، نمیشه. بچه‌ای که متولد شد دیگه به عالم رحم بر نمیگرده، میوه‌ای که از درخت جدا شد دیگه به درخت بر نمیگرده. انسانی که از این دنیا رفت دیگه بازگشت برای او غیر ممکنه. لا تستزاد من صالح عملها، چیزی از اعمال صالح رو نمیتونه اضافه کنه. اونجا میبینه حسنات چقدر باعث نجاته، آرزو میکنه اضافه کنه، اما راهی برای اضافه کردن نیست. و اما اون 12 ولا تستعتب من سیئ زللها، لا تستعتب یعنی جبران نمیشه، نمیشود جبران بکنه سیئات اعمال، بدی عمل رو. تا در این دنیاست توبه خالصی ممکنه بکنه، قطره اشکی بریزه، سحر ماه رمضان بیدار بشه، یا اللهی بگه، پیشانی به سجده بذاره، هر چی میخواد از خدا بخواد، همین یه قطره اشک دریاهای آتش ممکن است خاموش کند. ولی از این دنیا که بره هیچ فایده نداره. اگر چشمی می داشت و می توانست گریه کنه، یه اقیانوس عشق می ریخت، سر سوزن از سیئات اعمال کم نمی شد. این خیلی درده. چشمان انسان بینا بشه، پرده ها کنار بره، دست خالی خود رو ببینه، نامه عمل سیاه شده رو مشاهده کنه، در فکر جبران بیاد، اما تمام راه های جبران بسته باش. خیلی دردناک. مولا علی علیه السلام این مراحل 12 گانه رو پشت سر هم ذکر میکنه. هر انصافی، هر انسان یه جو انصاف داشته باشه، یک جو آگاهی و بیداری داشته باشد، واقعا تکان میده انسان. چه چیز بهتر است برای هدایت بشر از این گونه کلماتی که از زبان شخصی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام تراوش کرده، روح انسانو بیدار میکنه. عزیزان، برادران، قبل از آنی که به اون مرحله 11 و 12 انسان برسه، باید در فکر باشه. بعد فایده نداره. اینهایی که در انتظار هستن فرزندان اونا برای اونها کاری بکنه، در اشتباهند. اولا کاری که بچه ها میکنن، گرچه بچه بسیار خوبی هم باشه، بسیار بی ارزش از نظر معرفت الله و از نظر عرفانی. اون کاری ارزش داره که انسان خودش به اراده خودش انجام بده. همون داستان معروف که میگن کسی وصیت کرده بود یه انبار خرما رو در زمان پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم انفاق بکنن، حضرت به وصیت او عمل کرد، تمام انبار و انفاق در راه خدا کرد. بعد در ته انبار یه خرمای کوچولو خشکیده بود. حضرت اینو روی دست مبارک گرفت، فرمود به خدا قسم اگر این یه دونه رو در حیات خودش به دست خودش داده بود، بهتر از این انبار بود که به دست من انفاق شد، به دست پیغمبر انفاق شده. الان که میتوانی دستت میرسد کاری بکن. چرا منتظر فردا هستی؟ چند روز دیگه ماه رمضان تمام میشه. من نمیدانم چه فرهنگی است در میان مردم ما. از نظر دستورات اسلام و حادات پیغمبر اکرم و گروهی از مسلمین، دهه آخر دهه ایست که مردم اقبالشون به عبادات بیش از هر زمانی. اما بعضی ها هست دهه آخر که میشه دیگه تمام برنامه هاشون تحلیل میره. پیغمبر اکرم دهه آخر که میشد دستور میداد بستر استراحت شو جمع کنن، یعنی من دیگه نمیخوابم. در مسجد مشغول اعتکاف بود، شب و روز مشغول عبادت بود دهه آخر ماه رمضان. نه این است که بگیم دهه آخر ماه رمضان تمام شد ماه رمضان. چقدر زیبا می فرماید امام سجاد گویا هست و این دعاهای شبهای آخر ماه رمضان که هر شب باید این دعا رو فرمود تکرار کنی مستحبه. سیدی 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 اسألك اذ لا اله الا انت ان كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا و ان لم تكن رضيت عني فمن الان فرض عني. مولای من، آقای من، خدای من، ای معبودی که مانند تو معبودی نیست، من نمیدانم تا این لحظه و این ساعت از ماه مبارک از من راضی شده ای یا نشده ای. اگر شده ای رضایت و خوشنودیت را بیشتر کن، اگر نشده ای الان از من خوشنود شو، الان از من راضی بشو. وای به حال من اگر ماه رمضان بگذرد و مشمول عفو و رحمت خدا نشوم. السلام علیکم و رحمت الله.